بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. فرمایشاتی که از جناب میرزا مهدی اصفهانی میگفتیم تقریبا تمام شد. حالا بعضی ها شبیه همون جملات قبلی است. فرد بعدی رو که احیانا باید در واقع راجبشون سخن گفته بشه و گفته هاشون رو بررسی کنیم، از اینجا عده‌ای از دانشمندان قرن 14 و 15 رو بررسی میکنیم. ما در واقع فقهای قرن 4 تا 14 رو تقریبا، اونهایشون که توی این موضوع سخنی داشتن، حالا انتخاب شده، ممکنه های کسانی دیگه بودن که انتخاب نشده باشه برای صحبت، از اینجا هم دانشمندان قرن 14 و 15 بررسی خواهد شد که انشالله یکی از اونها مرحوم سید حسن حسینی لواسانی است، متوفی 1331. باز ایشون مطالبی که گفتن رو من فکر میکنم لازم نیست بنویسیم، خوب گوش بدیم، بعد ببینید که آیا منطبق است با بحثی که داشتیم و اون چیزی که یاد گرفتیم یا نه. ببینید اگر جایش ایراد داره بیان کنید، اگر جایش نکته‌ای داره شما بفرمایید. ولی بدان که افرادی یگانه و بیمانند از مردم، یعنی پیامبران و اولیای مطهر علیهم السلام، نیازی به این طرق معرفت خدا که ذکر شد ندارن. یه چیزایی رو ذکر کرده به اونا نیاز ندارن. و خدای سبحان به نفس ذات خیش آنان را بر ذات خود دلالت میکنن، یعنی به سبب ذات والای خیش که از دلالت آیات بر او بی نیاز است، یعنی نشانه نمیخواد، به سبب ذات خودش اونها رو معرفت نماید. همانطور که مولا امیر المؤمن علیه السلام می فرماید ای آن که بر ذات خیش به ذات خود دلالت می کنی و فرزندش امام حسین علیه السلام در قسمتی از دعایش عرض می کند خدایا ترددم در آثار موجب دوری از دیدار تو می شود، چگونه بر تو استدلال می شود به چیزی که در وجودش محتاج توست؟ آیا برای غیر تو ظهوری وجود دارد که تو آن را نداشته باشی؟ و امام سجاد علیه السلام در مناجاتش عرضه می دارد خدایا تو را با خودت شناختم و تو مرا به خود دلالت کردی و اگر تو نبودی نمی دانستم تو کیستی. و همینسان از روایات دیگری که از معصومین علیه السلام وارد شده است، امامانی که خداوند در نفوس پاک آنان تجلی کرده و دلهایشان با معرفت خالقشان منور گشته است، از آن رو که آنها رضای خدا را به حسن اختیار خود برگزیدند و از غضب الهی اجتناب کردند و در راه او به جهاد پرداختند که خدای سبحان فرموده است آنان که در راه ما جهاد کنند به راه‌های خویش هدایتشان می‌کنیم، پس آنان در یقین به پروردگارشان به حد کسی رسیدند که او را همواره می‌بینند و همیشه ملازم اویند و نیازی به یافتن راهی برای معرفت او ندارند. آیا خدای تعالی از آنان پنهان است تا با دور و تسلل و تسلسل و تعمق در صنایع الهی با آنان ظاهر گردد؟ نه، چنین نیست. امکان ندارد که خدای سبحان از آنان غایب باشد. پس آنان را چه نیازی است به آثار ظاهری یا ادله عقلی؟ نکته های مثبت یا منفی در گفتارشون چی است بفرمایید. خوب گوش بدیم ببینید این نظر رو هم تصدیق میکنید، درست میدونید، غلط میدونید؟ بله،
این نور تو هر به هر چیزی از این اشیایی که بیفته ما اون شیء رو میبینیم و میتونیم بشناسیمش. حالا میگه این نوره دیگه نیاز به شناختن نداره، چون این خودش در واقع روشن کننده همه چیزا این نور است. خب چون اینو نیازی نیستش که بیا چیکار کنیم بشناسیمش. به نظر من
الان این برداشت ایشون درسته به نظر شما؟ یعنی ایشون گفتش که نیازی به شناخت اون نور نیست، نیازی به شناخت اون حقیقت نیست.
جمله منصدومین
نفی ارزش این شناخت رو نکرد، نگفت نیازی به این نیست، سخن یه چیز دیگه بود. گفت تو نیاز نداری که با اشیایی که مخلوق تو هستن شناخته بشی، در حالی که اونها هر آنچه که دارند از تو دارن، تو از اونها آشکارتری، اونا نمیتونن دلیل بر راه تو باشن. شما نکته‌ای دارین از این من؟ یکی از نکاتش اینه که ظاهراً ببینید، حالا ما طبق گفته‌های قبلی ها ببین، ما از این متن الان اینو میفهمیم، این که حالا حقیقت این مرحوم چه چیزی تو ذهنش بوده، بعد چی میخواسته بگه، توی کتاب دیگری ممکنه چیزی گفته، اونا نمیدونیم. از ظاهر این متن برمیاد که این معرفت آشکار و بیان مختص اولیاء الهی شمرده شده، در حالی که یه ایراده. پس از نکته هایی که ذیل فرمایشات ایشون میشه گفت، یکی این است که به نظر میرسد ایشون معرفت را با اون شکل معرفت بالله و آشکارا مختص افراد خاصی میدانه، نه عموم مردم. خب این یه ایراد میشه. نکته دوم، در محیط باغ تشریف داریم. نکته دوم، خب اینجور موقع ها معمولا چیکار میکنین؟ مثلا یه نکته که به نظر تو رسید اون گوشه یادداشت میکنین. نکته دوم، فرمایش زیبای امام حسین علیه السلام بود که ایشون آورده. من این تیکه فرمایشه رو دوباره تکرار کنم، بیا اون زیباییشو شما شاید اشاره بفرمایید. خدایا ترددم در آثار موجب دوری از دیدار می شود. یعنی اگر من، به تعبیر من البته، من حواسم پرت این آثار بشه، از خود تو غفلت کردم. چگونه بر تو استدلال می شود به چیزی که در وجودش محتاج توست؟ آیا برای غیر تو ظهوری وجود دارد؟ همه چیز به نور علمی که تو عنایت میکنی آشکار میشه. بحث علم یادتون بیاد، اون نوری که تو ساطع میکنی هم مجهول تاریک را روشن میکنه، هم منی که میخوام واجد این علم بشم رو به اون اشراف میدهد. چگونه بر تو استدلال میشود به چیزی که وجودش محتاج توست؟ آیا برای غیر تو ظهوری وجود دارد که تو آن را نداشته باشی؟ ما به واسطه اشیاء ظلمانی نمیتوانیم به نور محض معرفت پیدا کنیم. آنچه که ظلمت ها را نورانی میکنه همون نور است. بکه عرفتو کرد و بکه عرفتو هر آنچه غیر توست، چون همه اینا ظلمته. نور علمش را بدهی میفهمم، ندهی نمیفهم. نکته سومی که در این متن لازمه بهش توجه بشه، این تیکه پایانیشه. میگه که آیا خدای تعالی از آنان پنهان است تا با دور و تسلسل و تعمق در صنایع الهی با آنان ظاهر گردد؟ میگیم هی دیدین، میگن از این میفهمیم که این، از این میفهمیم که این، از این میفهمیم که خدایی هست. میگه او آشکارتر از اینه که تو بخوای با این تعمق ها و تسلسل ها به ذات مقدس او راهی پیدا بکنی. ولی امکان ندارد که خدای سبحان از آنان غایب باشد. اگر منظورت این است که این معرفت الله بالله است و خدا بر همگان آشکار است، صحبت درستیه. اگه وارد اون بحثای این همانی بشود و وحدت وجودی بشود، خب ایراد پیدا میکنه، ولی ظاهر این متن همین برداشت رو میکنه. یه جمله ای من در زیر فرمایش ایشون یادداشت گذاشتم، علامت زدم، اینو برای شما بخونم. روشن است که این امر، یعنی این معرفت که ایشون داره راجبش صحبت میکنه، در درجات عالی اختصاص به همون ذوات مقدسه داره. یعنی این که ما میگیم این معرفت مختص اونها نیست، به این معنا نیست که معرفت من نسبت به خدای متعال مثل معرفت سلمان است. مثال امیرالمومنین که نمیزنیم که. پس این معناش اینه که درجات معرفتمون یکیه. ما در درجات پایین‌تر برای مؤمنین درجات معرفتی داریم آشکارا نسبت به ذات مقدس خدای متعال. در درجات بالاتر مؤمنین هم معرفت داریم، معرفت ذات داریم با درجاتی بالاتر. برای اصحاب خاص اهل بیت درجات بالاتر، اونایی که اهل بیت میگن منا اهل البیت، با درجات بالاتر. اونجایی که خود اهل بیت وجود مقدس خاتم الانبیا است، با درجات بالاتر. بنابراین همه در اصل معرفت اشتراک دارند، ولی در چی اشتراک نیست؟ در درجاتش. کیفیتش ایراد داره؟ نه، کیفیت درجاتش. چون اصل معرفت رو یه بار این رو بحث کردیم، گفتیم تو بحث مستقلات عقلی، گفتیم شاید شما تشت نشتیم، گفتیم یا یک چیزی روشن می شود یا روشن نمیشه. یعنی اینجوری نیست که بگیم برای من تاره، برای پیغمبر روشنه. نه، این یا روشنه یا روشن نیست. ولی درجات آشکار شدنش برای پیغمبر با درجات درک من متفاوته. جا رستم بخیر. چی شده بود؟ ماشینه؟ آره، ماشین شما ریو نیست، ممکنه ایراد پیدا کنه، ولی ریو اگه بود تا زنجان هم میرفت. الان هیچ کی زنگ نزده بگه ما به این دلار خراب شده ماشین ها. منتها ما اینجا خلافی گرفتیم، خلافی نداشتی، رفتن اونجا یه لیست خلافی بر ما فرستادن. حالا سود که ما ازشون نمیخوازیم، ولی مثل که یه چیزی هم باید به حسابشون برسیم. رسیدیم به فرد بعدی، مرحوم شیخ مجتبی قزوینی، متوفی 1386. سوال خوب، یه نفر یه جواب خوب. الان میبینم با استعدادهایی که میخوان جمله شما رو درست کنن، جملتون باید درست شه. بد نمیگین، باید درست باید بشه. یه نفر جمله رو درست دونه دونه بگین که بشن. یه دونه از آقایون میخوام بگم، بفرمایید. ایشون فرمایشون یه چیز دیگه هست، میگن کسی که خدا بهش معرفتی با درجات بالاتر عنایت کرده، به تلاش خودش بوده، خدا بهش عنایت کرد.
خب
خب گوش بدیم ببین آقایون بحث رزق رو شاید خوب مسلط‌تر باشن. بله بفرمایید.
تو تفسیر من اونم فکر می‌کردم خدا مالا اینو ساده می‌گه. فکر می‌کردم خدا برای هر کی بخواد روزی می‌تونه طرف حالا کارم بکنه یا نکنه. بشینه خدا هر کی بخواد روزیشو زیاد می‌کنه یا کم می‌کنه. حالا توی تفسیر نمونه یه جمله جالب گفته که خدا سنت الهی بر اینه که و حکمت خدا بر این ارادش قرار گرفته اگه کسی بیشتر کار بکنه خدا براش روزی رو بازتر میکنه، نه اینی که شما مثلا خدا حالا بخواهد طرف هم مثلا کاری انجام نده براش روزی اضافه بشه، این در واقع به تلاش بر میگرده.
یعنی اگه یه خود بس میره حاشیه، ولی مثلا همینو میشه با این سوال جواب داد که شما ظاهرن یه شیفت یا دو شیفت کار میکنه، اونی که چهار تا شیفت کار میکنه باید برش وسعت بیشتر بشه دیگه.
آره
بچه نمیشه
چیز خدا چرا اگر بیار بیشتر کار بکنه قاعدتا
دیگه نشده دیگه. الان شما یه شیفت کار کردی زور خوابیدی دوشتو گرفتی اومدی جلسه، اون الان شیفت سومه. الان دوستانی داریم شاید یه شیفت هم نرن، خدا برایشون میرسه به عنایت خودش درنش گره. حالا بذاری اول اون فرمایش ایشون درست شه بعد میام سراغ این تیکه. الان رزقو بریم یه حاشیه ای باشه.
منظورم رزق هم معرفت هم یه جور رزقه، منظورم از اینکه حالا جمله چیز رو در خوندم آیه قرآن خوندم مثلا من این تلاشه بود که میگه اگه تلاش بکنی خدا وسعت میده، یعنی اینجوری نیستش که بشینی خدا وسعت در واقع خودش ایجاد بکنه، با تلاش وسعت رو ایجاد میکنه.
خب یعنی فرمایش شما هم شبیه فرمایش خانومی که گفته بگن خانوما بگن بعد بگن ما استعداد شما رو قبول داریم. این تیکه تکمیلیش در واقع اون تیکه ای که فرق میکنه با فرمایش اولی که ایشون گفتن، یعنی شما باید بگی خدا معرفت را میدهد، صنع خدا است، قواعد عنایت این معرفت هم دست خودشه، اما خدای متعال مسیرهایی قرار داده، موقعیتهایی قرار داده که احتمال عنایتش در اون موقعیت بیشتره، اما یقیناً به هر کس در اون موقعیت قرار بگیره و حتماً یه اندازه خاصی هر کی تو اون موقعیت قرار بگیره و چه بسا کسانی در اون موقعیت قرار نگیرن ولی بهشون عنایت‌های ویژه بشه. شما نگاه میکنید میبینی کسی که سواد خاصی هم نداشته همین جوری هم از قرآن نمیتونه بخونه بهش عنایت میشه، حافظ قرآن میشه. شما میگی بابا خب این بیچاره ها اینقدر تلاش کردن دو هفته تمرین نکردن، اونا که اهل حفظ قرآن هم میدونن دو هفته تمرین نمیکنی انگار فقط سوره قل هو الله و نزلنا یاد میمونه، همش گویی ها البته واقعیتی نیست ولی ظاهرا به لحاظ تمرینی این اتفاق میفته، آدم همش یادش میره دائم در حال پس چه جوری اونجا عنایت میکنه؟ در واقع شما میخواید بگید او خودش را در مسیر وزش نسیم معرفت الله قرار داده، خدا هم به او عنایت کرده، وابسته به حرکت من نیست، چون خیلی ها بودن شاید از او نمیدونیم ها، مثالیه که میخواید موضوع جا بیفت، شاید از اون بند خدا از سید کاظم بود یا شیخ کاظم بود، سید کاظم خیلی ها ممکن از اون صدق کاظم با تقواتر بوده باشن ولی این حالت بهشون نشده باشه. یعنی این که این تعبیری که معرفت و صنع الله باید تو ذهنمون تیتر باشه. ببین دست تو نیست، احساس نکنی تویی که معرفت را پایین میکشی. یه اشاره به بحث بعضی از این مدعیان چی بگم بکنم، میگه معرفت که هیچی، وحیم به اراده خدا نیست. اصلا وحی چی؟ پیغمبر ریاضت میکشد یک مشاهداتی پیدا میکنه، حالا به یه تعبیری اوست که اینها رو کشف میکنه و درک میکنه. اصلا اراده خدا اینجا معنی پیدا میکنه، به اراده خداست معرفتی که عنایت میشود. تو تلاش تو بکن، به تعبیری روزی دست خداست. اتفاقا آقای محمد رضای حکیمی در مقدمه کتاب متعله قرآنی که میخواستم جلسه بعد براتون معرفی بکنم که راجع به زندگی نامه همین مرحوم شیخ مجتبی قزوینیه، تو مقدمش میگه چطوره که ما فکر میکنیم طلب روزی از خدا کردن خوب است و روزی را وسعت میدهد، چرا طلب روزی معنوی نمی کنی از خدا؟ طلب معرفت الله تو را در معرض این عنایت قرار میده، ولی دست تو نیست، وابسته به تلاش تو نیست، به سه شیفت و یه شیفت و دو شیفت و بی شیفت تو کاری نداره، دست خودشه، وسعت میده. دو تا آدم با تقوا در کنار هم دیگه به لحاظ اخلاقی مساوی هم دیگه، چون میدونید اخلاق هم از عوامل مؤثر در جلب روزیه، تقواشون مساوی، اخلاقشون مطلوب، دوروبری ها دستشون در امان، فاصله اقتصادی زیاد، مغازه این شیکتر، مدرک او بالاتر. اینا تلاشایی که ما میکنیم، به خاطر همینه که غلط من به دخترم بگم یا به پسرم بگم ببین اگه درس بخونی وضعت خوب میشه. غلطه. اگر درس بخونی این اتفاق میفته. نه، این اتفاق نه، ببین تو دوست داری درس بخونی بشو که درس بخونی، و این اتفاقا وابسته به درسه. یادتونه که یه بارم یه مثالی رو زدم دیگه، اون آقایی که با برگ درخت بود ظاهرا کفششو تمیز میکرد، گفتم یه بار براتون بابا حافظات استعدادا یادشونه؟ آره دیگه، ایشون یادش نباشه دیگه بندم بطمان با یادم. عرض کردم یه بار که یه بند خدایی خیلی آدم متمولیست، هنوزم هست، خدا ایشالله بهش از حلال بیشترم بده. من همیشه پل خودم میگفتم میدیدمش، باهاشم مانوس بودم، حالا بالاخره میبینمش. مثلا میخواستیم دو ساعت با هم صحبت کنیم، نمیتونستیم هم زبان بشیم. حالا نمیخوام، میخوام یه خود اغراق کنم، مثلا نه بلد بود حرف بزنه، نه بلد بود ارتباط برقرار کنه، ارتباط با خانوادهش یه جور نمیدونم مدل خیلی خیلی لنگ بود، یعنی از اونایی بود که مثلا با 5 تا شیفت هم ممکن بود نتونه یه ماشین بگیره، چه برسه مثلا ماشینای مدن است. ولی این بنده خدا خیلی به حدی که یه بار من از یه خط می اومدم بیرون، دیدم ایشون کنار خیابون دم جوب نزدیک به خط با یه کچلوار مثلا گران قیمتی داره مثلا با برگ درخت و چیزایی که رو زمینه داره کفششو تمیز میکنه. من اونجا یه احساس اینجوری پیدا کردم، یعنی یه جوری برگشتم، البته باهاش سلام علیکم کردم، فکر کنم دست ندادم که دیگه دستم چیز نشه، ولی یه سلام علیکم رد شد، گفتم خدایا قبول، تسلیم، ما زمین خوردتیم. خدایا یه سوال ذهنی ما داشتیم، حالا راضی به زحمت نبودیم این صحنه رو بر ما بیاری. یعنی من اونجا فهمیدم که ببین هیچ ربطی نه به تکلم تو داره، نه به توان ارتباطی تو داره، نه به احساس مدیریت تو داره، نه به دوست و رفیق تو داره، نه به شغل و دفتر و دکوراسیون تو داره، هیچ ربطی نه. من دلم میخواد بر این وسعت ببخشم. تقریبا نوبتی نیست من رو ببینم ماشینش تغییر نکرده باشه، نه الان ماشینش در سطح ماشینای معمولی ها، اون بهتره یه خود بهتر میشه، دفعه بعد یه خود بهتر میشه، دفعه نمیدونم. یعنی واقعا گفتم خدای من تسلیم، زمین خورده. و هر موقع یه موقع قلقلکم میاد که نه بالاخره به یه چیزایی دست من هست. ببین خدا نمیگه، اون روایت بحث توکل رو خوندیم، تو تلاشت رو میکنی، جلسات رو میروی، جزوت رو میخونی، بالاخره کسی که جزوتش رو میخونه فهم کنم ممکنه میخونه، ولی اگر خیلی تو این پافشاری کنین یهو دیدین کنار جوب یه نفر داره خودشو میشوره، این حالا بنده خدا داشت کفششو تمیز میکنه. خدا همچین حالی آدم میکنه که دست تو نیست. اتفاقا فکر کنم یکی از دوستان حاضر در جلسه هم یه باری سوالو پرسیدن که الان میطلبه باز من اینو اشاره کنم. میگن آقا من همه آنچه رو که در دستورات برای افزایش رزق و روزی انجام میدم، اما باز دوباره این اتفاقه برای همسایه میفته، انگار ما جلو مغازمون تمیز میکنیم میرن از اون خرید میکنن. این همون جاهایی که باید بگی خدایا تسلیم. یه صحنه براتون باز کنم، برای اینکه میدونم بعضی علاقه روانشناختی و اینام داریم، بالاخره به تدریج علاقمن شدین البته. ببین یعنی اونجایی که تو حساب رو خودت باز میکنی، اونجایی که فکر میکنی مهندس این ساختمون خودتی، لولش میترکی. اونجایی که فکر میکنی من با تدبیر روانشناختی دارم یه کاری میکنم، این مثالم گفتم، یه بنده خدایی که در رتبه وزارت بود میگفت اومدم بیرون دیگه مستعسل شدم، من بچه‌شم میشناسم، میگفت دیگه واقعا میگفت وسط حیات وزارت خونه به خاک افتادم. گفتم خدای غلط کردم، من فکر کردم من وزیر آموزش و پرورشم، میخوام بچه‌های مملکت رو درست کنم، تو نشونم دادی تو بچه خودم موندم. همون جایی که فکر میکنی دیگه تو داری تدبیر تربیتی میکنی، تدبیر روانشناختی میکنی، مشاوره چی میدهی، اینا همش لطف خداست. برای اینکه قبل از اینکه اون فقر در لحظه مرگ حاصل بشه و دیگه تو توانی بر تغییر نداشته باشی، میبینی خواهرت نه مشاوره ای رفته، نه بررسی کرده، نه همینجوری پیش آمد و رفتیم سر خونه زندگی و اوضاع چسبید. چه زندگی؟ حالا ما می‌خواستیم بریم 5 جلسه مشاوره قبل ازدواج رفتیم، 10 جلسه مشاوره دم ازدواج رفتیم، 7 جلسه میریم تو جلسه میگه خب دیگه ما همه سوالامون رو پرسیدیم، وارد زندگی میشیم میبینی آقا دستش تو بینیشه. همه اینا رو چک کرده بودی یا میری وارد زندگی میشی. امروز یه خانومی میگفت، میگفتش گفتم که مثلا شما میتونید به مدلای مختلفی سلام علیک کنین تو خونه، شاداب، مثلا یه ترکی هم براشون پخش کردن، یه جمعیت خانما بود. یکی از خانوما گفت آقا شما ما بگو چجوری ما سلام بکنیم که جواب سلاممونو بده این شوهر به ما، ما نمیخوام متنوع سلام کنه، جواب سلام بده. 10 جلسه رفته جزوه خونده، بالا پایین کرد. این احساس فقر را اگر خدا به آدم متذکر شدی، لطف خدا. اگر نکته خاصی هست بفرمایید، اگر نه آفرین. ببین من تلاش میکنم ولی این سر پیچ دست اونه، من نمیتونم پیچ روزی زندگیمو زیاد کنم یا کم کنم. من نمیتونم. ببین این روایتی که خوندیم که اونایی که دیر رسیدن از دستشون رفت، این روایتی که خوندیم، این روایت رو نویسندم خونده، 10 نفر دیگه هم خوندن. لطف صاحب الزمان شامل حال شما شده، شما متنبه شدی. این یعنی سر پیچ دست اونه. شما میگی کتابه فلان شاعر رو خوندم متنبه نشدم، میگم در معرض نسیم وزش معرفت الله شاید نبودی، ولی اینجام که قرار گرفتی دست تو نبود، پیچ معرفت او میپیچونه، متنبه میشی، متذکر میشی. اون داستان مرحوم جهانگیرخان قشقایی رو شاید شنیده باشین. شما شنیدین؟ آه. شما تعریف کنین با صدای رسا که همه بشنون.
جهانگیرخان قشقایی تو سن
کوک بشه.
این جمله ای که این میگه یه مقدار جهانگیر خانو به فکر فرو میبره و همین مدرسه در واقع علمیه همین مال طلاب اونها مثل همین جا بوده اینا میره تو اون مدرسه بود تو سن تقریبا میانسالی هم شروع میکنه به تحصیل اونها و خیلی پیشرفت میکنه توی این در واقع چیزایی که حالا مدارج علمی خیلیم سریع بارا میره و یه الگاهی شد خیلی یادم
که چند از مراجع شاگردشن. حالا عکسش هم یه بار ببینی از عکسش هم ببینی میخوره به جهانگیر خان. مثلا شما آیت الله جهانگیر خان کم داریم آره. ولی حالا این جمله الان ایشون گفتش که کوک خودتو یه فکری بکن. الان کدوم یکی از ما متنبه شدیم؟ من که نشدم. سر پیچ تنبه دست خودشه، اینجا باز میکنه چون میبنده. جهانگیر خان در دنبال معرفت خدا بود؟ نه. حالا نمیدونم راجب ایشونه یا راجب یکی دیگری. میگه رفته بود توی مسجد ایستاده بود، جمعیت هم بودن، یه نفر بالا منبر برگشت گفتش که آی مردم توبه کنین، خدا همه تونو میبخشه حتی اگر فلانی باشین. اینو تو مجلس بود خودم میشه میسته، میگه من همون فلانی هم، من همون فلانی هم. نمیدونسته اون اونجاست، بلند میشه میگه من همونم، خدا منم میبخشه، میگه خدا تو رو میبخش. همینه قصه توکل و توجه به خدا، همینه تربیت توحیدی که جلسه پیش گفتم، همینه تربیت توحیدی. خدا تو زندگی های ما پر رنگ نیست، خدا هست، خدای پر رنگ ای خداست، ای خداییه که در حالی که فکر میکنی هیچ روزنه ای نیست تونل باز میکنه. ای خدا رو قبول داری؟ اگر این خدا رو قبول داشتی به بچه آرامش میدی، به زندگی آرامش میدی. اگه این خدا تو جامعه بود دزدیه میره، اگه این خدا تو جامعه بود برای هم نمیزنن. اگه این خدا بود تو سالمترین محیط ها میبینی آدم ها برای هم دیگه میزنن. چرا؟ برای که این خدا نیست. این خداییه که ناتوان است از گره گشایی بیشتر رزق و روزی برای من، چونی بقل هست من وایستده. این خدا تو زندگیت باشه همه تعریفت کنه، همه تکذیبت کنن. ولی چون این خدای نیستی، خدای تعارفیه. شما که منو مهمون دعوت نمی کنی به هم میرسه. خدای تعارفیه. من دیگه خود جمله رو تکمیل کنم. روایت اول بحث توکل در ذیل روایات و توجهاتی که اثرات معرفت الله بالله و بحث معرفت الله دارد در ذیل بحث توکل، چند تا روایت دیگه میخوام عرض بکنیم به اون قبلی ها اضافه کنیم. روایت اول که اتفاقا به این بحثی هم که داشتیم میخوره که من انتخاب کردم براتون بخونم، این روایت از وجود مقدس امیر المومن علیه السلام قرر نقل کرده. حسبک من توکلک، توکل تو برای تو همین بس. الله ترا لرزق که مجریان، برای اینکه تو ببینی توکل داری یا نداری، برات کافیه که بدانی برای رزق تو هیچ مجری و هیچ کسی نیست، هیچ روزی رسانی نیست الا الله سبحانه، مگه خدای متعال. میگه فرزنددار بشم باید بیشتر کار کنم. خدای پررنگه. ازدواج کنم. روایت دوم، ادنا حد توکل. وجود مقدس امام صادق علیه السلام، بهار 71-147. ادنا حد توکل، کمترین مرتبه توکل اینه دیگه. انشاءالله شما مرتبه های بالا شده. الله تسابق مقدورک بالهمه، سعی نکنی بر چیزی که برات مقدر شده پیشی بگیری. برات مقدر شده 3 سال دیگه، خواهی همین امسال اینو به نتیجه برسی. ولا تطالع مقسومک، ولا تشرف معدومک، به اون چیزی که در دسترس تو قرار نمیگیره چشم ندوزی. گاهی تو ازدواج، گاهی فرزنددار شدن، گاهی مغازه‌ای، گاهی رتبه‌ای، گاهی مدرکیه. فتن گذر به احده ما عقد ایمانک و انت لا تشعر. میگه اگر تو دوچار یکی از اینا بشی به صورت ندانسته ایمانت از دستت میره. امام صادق علیه السلام، کافی شریف جلد 2 صفحه 57. عن ابی بصیر عن الامام صادق علیه السلام لیس شیء الا وله حد. حضرت فرمودن هیچ چیزی نیست مگر این که برای اون حدی قرار داده شده. رجوع شود به بحثی که در جلسات معرفت امام زمان علیه السلام داشتیم درباره مسیری که چیزی در دنیا اتفاق میفته، در عالم تشریع و در عالم تکوین. حضرت فرمودن هر چیزی میخواد اتفاق بیفته یه حد داره. قل تو جائل تو فداک، فما حد توکل. و حضرت گفتم آقا حد توکل چیه؟ قال الیقین. حد توکل یقین است. گفتم فما حد الیقین، حد یقین چیه؟ قال الله تخاف مع الله شیئا، از هیچ چیزی غیر از خدا نترسی. یقین داشته باشی به این خدا، آرامش میاد. من این خدا را و این یقین را نمیارم، من باید جلو این خدا کوچیکی کنم تا این یقین را به من بده. صنع الله. براتون روایت بگم از خدایی، یه خدایی که بعضی وقتا باهاش بیگانه میشی. در توضیح آیه شریفه سوره مبارکه بقره آیه 57 خواهش کرده بودم اونایی که میتونن، حالا اونایی که میتوننشو که احتراماً گفتم، خواهش کرده بودم که همه برن نگاه کنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وزللنا علیهم الغمام و انزلنا علیهم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ترجمهشو عرض میکنم، بعد تفسیرشو از کتاب تفسیر صافی براتون میگم. داستانش روشنه ولی حالا اگه جای شبهام داشت میفرمایید. یکی دو تا روایت هم زیرش هست. ترجمه اینه که ما برای شما ابر را سایه افکندیم و برای شما ترنجبین و مرغ بنیان شده نازل کردیم. از خوردنی های پاکیزه به شما روزی دادیم که بخورید، ولیکن آنها به ما ظلم نکردن بلکه به خودشان ظلم کردن. در توضیح روایت این گونه است: علی ابن ابراهیم قمی میگوید هنگامی که حضرت موسی ایشان را از دریا عبور داد، داستان حضرت موسی به عبور از دریا که یادید، و وارد صحرا شدند، گفتن ای موسی ما را هلاک و نابود کرد. هنوز طلبکارم. ما را هلاک و نابود کردی، ما را از آبادی ها بیرون کشیدی و به بیابانی آوردی که در نه در آن سایه‌ای هست و نه درختی می باشد. من دیگه عربیشو نمی کنم چون تفسیر، و نه آبی موجود است. اینا شکایت کردن به حضرت موسی. خدای متعال روزها ابری می فرستاد که آنها را از حرارت آفتاب حفظ کند، و شبانگاه ترنجبین بر آنها فرو میفرستاد و آن را میخوردن. حالا همین ترنجبینی که ما شنیدیم یا چیز دیگه یه نمیدونم. و موقع شامگاه مرغ بریان شده بر سر سفره هایشان از آسمان فرود میامد. خدا از آسمان برایشون مرغ بریان میریخت. و چون از آن مرغ میخوردن و سیر میشدن، آن مرغ به قدرت پروردگار زنده میشد و پرواز میکرد. با حضرت موسی سنگی بود که آن را در وسط لشکر قرار میداد. اینا مرغا رو که می‌خوردن، حضرت موسی علی نبی و علیه السلام مثلا یه سنگی قرار میدادن واسه. و با عصای دستش بران میزد که از آن 12 چشمه جاری میشد و هر چشمه به قبیله اختصاص داشت. هر چشمه میرفت سراغ یکی از این. گفتن ای موسی ما نمیتوانیم دائما یک غذا بخوریم. بازم اینا قرآن میگه ما به اونا ظلم نکردیم، اینا به خودشون ظلم کردن. اوامر ما را تبدیل کردن و تغییر دادن، به وعده هایی که داده بودن وفا نکردن. حالا نکتهش با بحث توکل و روزی پیدا میکنیم. زیرا کفر کافر به سلطنت ما ضرر نمیزند، چنان که ایمان مؤمن هم سودی برای سلطنت ما ندارد، لکن آنها به خودشون ظلم کردن، با دگرگون کردن اوامر و کفرشان به خودشان ضرر زدند. چیکار کردن؟ خداوند فرمود آنجا زمین شام در آنها حرام است، 40 سال بایستی در بیابان سرگردان باشند. ای پیامبر تو بر قوم فاسق تأسف مخور. سرگردانیشون چجوری بوده؟ اینا نباید وارد اونجا می شدن به خاطر سرکشی که کرده بودن، مالک آن نمی شدن، در آن سیر می کردن در حالی که متحیر بودن، راهی نداشتن. حضرت باقر علیه السلام در روایت می فرماین که خوب سرزمینی سرزمین شام و بد مردمانی هستن ساکنین شام، و بد زمینی هست در زمین مصر و زندان کسانی است که خدا بر آنها غضب نموده. بنی اسرائیل داخل مصر نشدند مگر به خاطر نافرمانی که کردند، زیرا خداوند به ایشان فرمود به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما تقدیر کرده داخل شوید، و آن سرزمین پاکیزه شام بود و آنها امتناع ورزیدند. به همین علت 40 سال در مصر و در بیابانهای آن سرگردان شدند. بعد از 40 سال وارد شام شدند. خروجشان از مصر و وارد شدنشان به شام نبود مگر بعد از این که توبه کردن و خداوند از ایشان راضی شد. حالا منطقه شامی که نامیده میشه، ولی ظاهرا باید امام صادق علیه السلام داستان حضرت موسی را ذکر کردن و گفتار بنی اسرائیل را که گفتن تو و پروردگارت بروید با این قوم جنگ کنید، ما در همین جا می نشینیم، و فرمود که به همین علت بود که 40 سال آنها را محروم کرد. سرگردان شدند. وقتی نزدیک غروب شد حرکت می کردن، صدا می زدن کوچ کنید کوچ کنید، سرعت کنید سرعت کنید، همینطور به سر می بردن تا خورشید غروب می کرد. سپس کوش میکردن و تا صبح در بیابانها سیر می‌نمودن. وقتی صبح منزل میکردن، خدای متعال به زمین فرمان میداد نسبت به آنها چرخش پیدا کنند. یعنی چی میشد؟ دارو هم گشت جان. تا اینکه میرسید و صبح نزدیک میشد و میگفتند به آب رسیدیم، پیاده شویم تا امروز رو همینجا باشیم. وقتی صبح میشد میدیدن همان جای دیروز هستند. نکته جالب، خدا مجازاتشون داره میکنه. گرفتارم شدن، 40 سالم گرفتار شدن، ولی خدا در این 40 سال بقیه شما بگیر روزیشون رو قطع نکرد. نه به شکل عجیب و غریب قطع کنه در حالت عادی باشه، نه، اون شکل عجیب و غریب هم بهشون عنایت کرد. خدا روزی را از بنده گناهکارش هم محروم نمی‌کنه. بعد ما مؤمنین نسبت به خدا یقین نداریم که میتونه بالاخره برای من، برای بچه من یه کاری بکنه یا نه. ایراد تو اون یقین است. این که چجوری میخواد کار کنه که من نمیدونم. منم کاری جز رفتن و تلاش کردن و گشتن و رزق و روزی حلال در آوردن ندارم. بیش از اینم چیزی از من نمیاد. تا اینجای بحث توکلمون، چون میبینم که پذیرایی جدیدی آماده است، بالاخره دوستان رو معطل نذارید. تا اینجای بحث توکلمون چند تا روایت در موضوع توکل و توضیح روایت مفصلی از وجود مقدس ما باقر و امام صادق علیه السلام خواندیم در مورد اون آیه. نکتش این بود که اگر توکل بکنی که آرامشم هست، ولی وقتی تو حواست به خدام نیست داری چوب رفتاراتم میخوری، بازم خدا داره بهت روزی میده. وقت سر این روزی آدم با خدا درگیر بشه خیلیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنهم.